بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اگر خدا توفیق بدهد و ما رو کمک بکند، امسالی که درش هستیم از حیث ماه مبارک رمضان، پنجمین سالی است که سلسله مباحث معاد رو مطرح می کنم. اما قبل از ادامه بحث و یادآوری این که در سال گذشته آخرین مطلبی که من راجع معاد عرض کردم چه بود، این نکته رو با آیون بیان می کنم. اگر از ما بپرسند که بابا 5 سال راجع به معاد داری صحبت میکنه، چرا این همه بحث، این همه در امور دینی، حوزه معارف دینی موضوعات متفاوتی داره، تو چرا راجع به معاد صحبت میکنی؟ دغدغه‌ات از برای چه برای معاد است؟ به این نکاتی که عرض بکنم دقت بکنید تا ببینید که ضرورت داره ما از معاد بحث بکنیم یا نه. شما هر جا که بخواید برید آخرش به معاد میرسه، پس اولش اون آخر یاد بگی. این عرض به حضور انورتون که جمله اول و آخر من، هر کاری که بخواید بکنید آخرش تو معادی، پس اولش بدون که کجا باید بری. مولا امیرالمومنین به کمیل فرمودن هیچ حرکتی انجام نمی شود مگر که توش معرفت وجود داشته باشه. سیر به سوی معاد هم معرفت بخواد. این خارج از عرض بنده بود، اما 3 نکته رو دقت بفرمایید. در عصر نزول قرآن، داغ داغ، خدا جبرئیل و پیغمبر، پیغمبر از امت و از قومش گلایه کرده، شکوه کرده. در سوره مبارکه فرقان آیه 30 این گلایه از قوم هست. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی بیانشون اینه. وقال الرسول، وجود ناظرین پیغمبر عرض کرد به ساحت مقدس حضرت حق، یا رب خدایا، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من قرآن رو متروک کردن، از صحنه زندگی خارج کردن. کی فرموده؟ بله؟ عصر نزول قرآن. یا حالا که دیگه معلومه چه خبره، اون روز اینو فرموده. حالا اینکه مقصود از این آیه نسبت به کسانی که این قرآن رو از زندگی خارج کردن چه کسی است، 2 احتمال میدن. کافران قرآن رو مهجور کردن، مسلمانان پذیرفتن، یا اینکه نه، مسلمان ها خودشون رو آماده بودن، نزده میرقصیدن، خارجش کردن از سطح زندگی. در هر 2 احتمال مقصود یکیه، و اون که قرآن کتاب زندگی نیست. قرآن این که قشنگ بنویسیم است، خطاطیه در قرآن. این که حفظش بکنیم دار و تحفیز. حالا یه آقایی تعبیر میکرد، البته اون تعبیرش یه مقدار سخیفه، ولی خب به هر صورت میگو آقا قرآن رو روی پوست هر چی بخوای بنویس اما بهش عمل کن. با آب طلا کردن و این حرفا که مشکل حل نمیشه که. حقیقت هم همینه، پیغمبر هم همین معنا گله کرده، قرآن رو از صفحه زندگی خارج کردن. خب حالا ما مسلمانان قرن 15 قمری در سال 1432 میخوایم قرآن رو برگردونیم به صفحه زندگیمون، قرآن رو از دارالحفظ خارجش کنیم به دارالعمل بکشانیم. وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، قرآن کریم 114 سوره به طور مسلم داره، نه کم و نه بیش، اما در تعداد آیات آیون با هم اختلاف دارن. ما محل اختلاف و شورای عالی حل اختلافمون امیرالمومنین علی علیه السلامه. ایشان هرچی فرمودن همونه. آقای ما فرمودن تعداد آیات قرآن 6236 آیه است. 6236 آیه. وقتی شما به این حجم قرآن مراجعه بکنید از آیات، مفسر عالی مقام شیعی مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف میفرماید از این حجم از آیات 2000 آیه پیرامون معاده. به طور دقیق سرشماری کردن طبق آماری که از آیت الله سبحانی بیان کردن، ایشان میفرمایند با اون دقتی که وجود داره ما بررسی کردیم 1400 آیه پیرامون معاده. و سومین قولی که تعداد آیات معاد رو مطرح میکنه 1200 است. از 1200 کم در کسی نگفته، ولی بالاش 2000 تاست. نزدیک ثلث قرآن پیرامون معاده. اگر ما بخواهیم قرآن رو به صفحه زندگیمون برگردونیم که مشمول گلایه رسول اکرم نشیم، باید مباحث معاد رو چیکار بکنیم آقا؟ بله؟ بدانید. یعنی به حسب قرآن شما هیچ موضوعی را پیدا نمی کنید که اینقدر پیرامونش آیه اومده باشه. معلومش خیلی اهمیت داره دیگه. این یک جهت. جهت دوم، شیطان وقتی رجیم شد در سوره مبارکه صاد آیات 83 و 84 یه بیانیه صادر کرده. شیطان خیلی خبیثه، خیلی، اما خدا پدرش رو بیامرزه نسبت به یک سری موجودات دیگه. اون منافق نیست، اون از اول گفته من دشمنتم، یک گفته با چی کار میکنم، دو گفته با کی کار دارم، سه گفته زورم به کی نمیرسه، چهار یک استراتژی معلوم، این استراتژی معلوم رو هم معین کرده. خب در دشمنیش انصاف داره. در سوره مبارکه صاد ما بگیم منافق، ببین دیگه کیه که شیطان پیشش باید خلاصه بهش بگیم این انصاف داره، ببین این دیگه، اونا دیگه ببین کیه. در سوره مبارکه صاد آیات 83 و 84 قال اولا که فبعزت کلا اغوینهم اجمعین، من اقوا میکنم همه رو، همه رو. یه الا داره، الا عبادک منهم بندگان مخلص زورم نمیرسه. خب بر مبنای این آیه دو تا سوال مطرح میشه. یک، عباد مخلص کیا هستن؟ دو، این عباد مخلص چگونه مخلص شدن؟ مخلص که به دنیا نیومده، یه جوری بالاخره باید یه کاری کرده باشن، یه مکانیزمی رو در زندگیشون اتخاذ کردن، به مخلصیت رسیدن. خب جوابش در همون سوره مبارکه صاد، بیانش از محضر مبارک حضرت حق در سوره صاد آیات 45 و 46 به دو سوال جواب داده شده. اولش حضرت حق اینطور می‌فرماید: پیغمبر ما، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی العهد و الابصار، بندگان ما جناب ابراهیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب سلام الله علیهم اجمعین را یاد آور که اینان صاحبان قدرت و بینش بودند. اینا رو یاد آور. خب این آیه اول. آیه دوم، این بزرگواران رو و این طایفه هم بزرگواران رو، انا اخلصناهم به خالصت، ما اینها رو خالص گردانیدیم. پس عباد مخلص مراد طایفه است. اما ما چجوری اینها رو مخلص کردیم؟ ما با چه مکانیزمی اینها رو به مقام اخلاص رسوندیم؟ انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، به سبب خصلت اندیشه در قیامت. بنابراین عزیز من، اگر بخواهی به اندازه خودت از شیطان متواری باشی، باید به اندازه حق مطلب نسبت به معاد عارف باشی. چون خدا می فرماد اینا رو ما به واسطه اندیشه معاد و معاد اندیشی خالص کردیم، اونم که میگه من زورم به اینا نمیرسه. پس اگر بخواهی زور شیطان به شما نرسه، دنبال ذکر لا اله الا الله نگرد که آقا با کدوم ذکر شر شیطان رو دور بکنیم. ذکر نداره رفیق من، چه دنبال بازی هستی؟ ذکر نداره که، عمل داره. عملش هم یه مقدمه داره. علم، هیچ عملی بدون علم معنا نداره. علمش هم از ناحیه معادندیشی است. اون چیزی که کنده جامعه رو کشیده و تمام جوامع رو کشه، فراموشی معاده. شما بغل دست هر روز خوری یه مأمور انتظامی بذاری، بالاخره یه جوری با هم کنار میان، یه هر صدتاشو یکیشون میخوره. اما اون چیزی که باعث میشود انسان روزه رو ولو در خلوت نخوره، ایمان به خدا و معاده. این ایمان از بین رفته، این معاد باوریه تو جامعه ما از بین رفته. ما شاید خوشت نیاد، اما خب نیاد، حقیقت رو باید گفت دیگه. از قدیم هم گفتن حرف حق چی آقا؟ تلخه. جامعه ایران یک جامعه ایست دارای فکر مادیگرایانه با لباس و پوشش دین. این خطرناکترین چیزیست که جامعه ما رو گرفته. ما لا اله الا ولا اله الا، ما رمزونه روزه میگیریم، وقت نماز نماز میخونیم، اما وقتی میخواییم داماد تعیین بکنیم، فاکتور دین رو لحاظ. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب پیغمبر گفته بابایی که نماز میخونی، تویی که روزه میگیری، از ایمان سوال کن. تو اولم موبایل سوال میکنی، کارت خوبه؟ یعنی پیغمبر نمیفهمیده که بگه راجب کار سوال کن؟ این یعنی که یک تز مادیگرایانه تحت پوشش دین. هر وقت با خودت رو راست شدی، یا اون لباس رو در آوردی، یا اون مادی گرایی رو گذاشتیم کنار، کار درست. این که ببینید در سطوح دینی هم ما مشکل داریم، علتش تز غلط ماست. حالا دیگه ولش کن، خیلی حرف تلخ نزنیم، آقایی ناراحت میشن، من جدا عذرخواهی میکنم. بنابراین جهت دومم اگر ما به معاد میپردازیم، علتش اینه که معاد ضامن فرار از شیطان است. ولاغه، حالا شما میگی آجاها یه اهل معنایی رو به ما معرفی بکن که یه ذکری به ما بده که ما از شر شیطان نجات پیدا بکنیم. ما همیشه دنبال تبصره هستیم تو زندگی، همیشه اینجوریه. چون تو دوران دبیرستانم که درس خوندیم و بعد اون موقع که ماها میخوندیم، حالا که دیگه این حرفاست منسوخ شده سال هاست، بچه ها با تک ماده قبول شدن. حالا که من سال هاست اصلا نمیشتم کسی مردود شده باشه، تجدید شده باشه. اون زمان ها چرا درس که میخوندیم گاهی بعضی ها تجدید میشدن، بعضی ها نمیتونستن نمره تجدیدی هم بیارن، مردود میشدن. بعد اونایی که مردود میشدن اگه مثلا فرض کنید در یک ماده کم میوردن، هفت میوردن زیر ده میوردن، میتونستن تک ماده بکنن قبول میشدن. ما همیشه خب با تک ماده قبول شدیم. این درست نیست، این در نظام حقیقت اتفاق نمیفته، در نظام اعتباری اتفاق میفته. اما سومی جهت، چرا بحث معاد مهمه؟ دو جهتش، همه شون از قرآن گفتن، من از خودم حرف نمیزنم، به حمد الله بلمنه. جهت سوم در سوره مبارکه احزاب آیه 21، انسانها فطرتاً دنبال الگو هستن. این اثبات شده است، هیچ حرفی هم توش نیست. فطرتاً دنبال الگو هستن. اون چیزی که در انسان ها مشکل ایجاد میکنه در انتخاب الگوه. این که ما دنبال اسوه میگردیم حرفی نیست، اما این که ما اسوه را چگونه انتخاب بکنیم، این توش مشکله. خب طایفه هنرپیشه ها رو، طایفه فوتبالیست ها رو، طایفه رؤسا رو، طایفه کیا رو که خب حالا سرشون به دیوار بخوره صدا هم میکنه متوجه نمیشه. حالا ما خواهیم الگو انتخاب کنیم، کی انتخاب بکنیم؟ خب خدا برای اون تعیین بکنه بهتره دیگه. در سوره مبارکه احزاب آیه 21 خدا الگوی ما رو معین کرده، فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. آقا اگر یک کسی رو خواستید تا آخر عمرتون مقتدا قرارش بدید، ازش پیروی بکنید، بهتر از رسول خدا گیرتون نمیاد. در همه شؤون زندگی قابل اقتداست. در عالی ترین مراتب مدیریتی تا پایین ترین مراتب زندگی زناشویی این پیغمبر قابل اقتداست. وقتی به کتب سیره پیغمبر رجوع بکنیم ببینیم حقا همینطوره. یعنی اون چیزی رو که خدا معرفی کرده با آن چیزی که باقی مانده است تطبیق میکنه. میگن منشور کذا رو کوروش کبیر میشه. کوروش کبیر کی رو چند؟ قبل از او پیغمبر ما فرموده. تقدم و تأخر کوروش حالا ازت به پیغمبر نمیدانم، لیکن نهو برای که پیغمبر ما مفاد جنگ رو بیان کرده. در جنگ شما چیکار بکنید؟ حقوق بشر رو از پیغمبر باید گرفت. فرمود علی جان اگر در جنگ وارد شدید به پیرزنا کاری نداشته باشید، به بچه‌ها کاری نداشته باشید، به طبیعت کاری نداشته باشید، به حیوانات کار نداشته باشید، آبها رو آلوده نکنید. اینها موازین پیامبر خاتم است. در جنگ 16 ماده معین کرده که چیکار بکنید تو جنگ، چیکار نکنید. حقوق بشر رو از او یاد بگیرید نه از دیگری. خب حالا پیغمبر رو اسوه معرفی کردن، حداقل ما مسلمان ها میگیم آره اسوه است. اما سوال چرا ما پیغمبر الگو نمیگیریم؟ چرا رفتار خانوادگی ما مثل پیغمبر نیست؟ چرا کسب و کار ما طبق اون تعالیم پیغمبر نیست؟ چرا ما پیغمبر رو مقتدای خودمون قرار نمیدیم؟ با اینکه خدا پیغمبر رو مقتدا معرفی کرده، با اینکه ما تصدیق داریم پیغمبر مقتداست، چون رفتاری که از او در سیره ها باقی مانده بی نظیره، نه کم نظیر، بی نظیر. انس ابن مالک خادم رسول اکرمه، 10 سال خدمتگزار پیغمبره. از پیغمبر سوال کردن راجب به پیغمبر پیرامون رفتار پیغمبر با او، گفت 10 سال خدمت پیغمبر بودم، 1 بار به من عتاب نکرده، 1 بار ناسزا به من نگفته، 1 بار من رو اذیت نکرده و مؤاخذه نکرده. اگر به من کاری میسپرد من اون کار رو انجام بدم، تعلل میکردم، اون کار رو خراب میکردم، هرگز منو مؤاخذه نمیکرد. وقتی اهل و عیالش میخواستن منو مؤاخذه کنن از من دفاع میکرد، میگفت او رو رها کنید، این کار اگر شدنی بود انجام میداد. مال 1 روز نیم، مال 2 روز نیم، مال 10 ساله تو با زیردست اینجوری رفتار میکنی؟ اصلا کارگر کارخونت و ادارت و شرکتت و مغازت و جزء آدم حساب میکنی یا نمیکنی؟ که او 10 سال حامی خدمتگزارش بود. این از اینجا تا بالاتری براد. چرا پیغمبر الگوی ما نیست؟ خب همین سوره مبارکه احزاب آیه 21 زیدش بیان میکنه، بله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بله پیغمبر اسوه است، اما یه اما داره، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله شیقا، برای کسی که اعتقاد به مبدا و معاد دارد و همواره بیاد خداست. یعنی اگه اخلاق هم بخواد در ما تأثیر بذاره، اگر اخلاق هم بخواد در ما تأثیر بذاره، این اخلاق یه مقدمه میخواد. بیمایه چی آقا جون؟ فطیره. مقدمش چیه؟ اعتقادته. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر یعنی چی؟ بله؟ یعنی اگه بخوای پیغمبر رو هم سیرش رو بیاری تو زندگیت، باید به معاد عرفان داشته باشی. باید. از 3 جهت عرض کردم. پس ضرورت بحث معاد از حس بازگرداندن قرآن به صحنه زندگی، از حس حاشیه امر در مقابل شیطان، از حس متخلق به اخلاق شدن ضرورت پیدا میکنن، چون نسبت به هر 3 تا مطلب حالت مقدمه داره. حالا اگر خداوند صحنه معاد را ترسیم کرده و وحشتناک است، آلفرد هیچکاک ترسیم نکرده، خدا ترسیم کرده. کار سخته. این سختی کارم تکوینی است. آتش میسوزاند. حالا خونه مؤمن هم باشه میسوزاند، خانه غیر مؤمن هم باشه چی آقا؟ میسوزاند. چون آتش تکوینن برای چی ساخته شده؟ سوزاندن. حالا نگی حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم یکی بود، اون هم به حسب چی بود آقا؟ معجزه. ما که بحثاشو معجزه نداریم که، ما نه بحثاشو معجزه داریم نه کرامت. ماهیت معاد سخته عزیزم، ماهیتش سخته، کاریش هم نمیشه کرد، منتها این سختی رو میتوان تخفیفش داد. حالا شاید تعبیر نارساست، این سختی رو میتوان متوجهش نشو. یعنی علم ما، عرفان ما به بحث معاد ما را میکشاند به این که ما این سختی ها رو متوجه نشیم، نه اینکه این سختی ها رو برداریم. سختی در جاشه یعنی چی متوجه نشیم؟ وقتی زلیخا با زنای مصر مشکل پیدا کرد، گفتن بهش که تو عجب آدمی هستی و اون غلامه و تو چه هستی، که حالا پدرتون رو در میارم. یه مجلسی را آراست، برای اونها میوه گذاشت، بهشون گفت این پرتقالا رو بردارید بخورید، با چاقو هم همچی خلاصه خوردش بکنید، پوست بکنید. بخلاف میوه هایی که در چاقوهایی که در کشور ما هست، کارد میوه خوری که سر ماست هم نمیبره، اون احتمالا داده بود که برای سر گوسفندبری تیزش کنن، تیزش کرده بود. بعد اینا مشغول شدن که پرتقالا رو پوست بکنن، به جناب یوسف گفت تو حالا وارد شو. ایشان وقتی وارد شد، اینا دستا رو بریدن اما نفهمیدن، دست و برید، درد بود، خون آمد اما ادراک نبود. سختی معاد هست، اما وقتی دست تو دست امیرالمومنین علی علیه السلام باشد، تو اون سختیه رو نمیفهمی، تو اون سختیه رو نمیفهمی، نه اینکه اون سختی از بین میره، اون سخته، تردیدی هم درش نیست، چون خدا سخت خلقش کرده، چون خدا سخت خلقش کرده. حالا انشاءالله بحث ضرورت تمام شد، جلسه بعد اگر حضرت حق اراده کرده باشد بقیه مباحث رو عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین السلام على الحسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به پیشگاه مقدس و معصوم امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام کاظم، وجود نازنین حضرت امام رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت امام هادی. سه صلوات.